خب داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. وقتی صحبت از سازمان اداری و استخدام میکنیم، حالا ما در رادیو ایران خیلی قول میدیم انگلیسی صحبت نکنیم، ولی آدم احساس میکنه که انگار داره با ECU ماشین حرف میزنه، انگار یه جایی هست که قرار هست تنظیم کنه، نقش تنظیمگری داره تمام تحولات اتفاقات. حالا ما میدونیم طبق اصل 44 قانون اساسی که میگه ساختارهای اقتصادی کشور به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشه، ما هر سه بخش به نوعی کارمون به سازمان اداری و استخدامی میفته. تفسیر من درسته یا من خیلی کوچیک و جمع و جور حرف زدم راجع به موضوع؟
همینطوره. ببینید، حکمرانی تو مفهوم جدیدش که حالا معادل انگلیسیش هم میگن گاورننس، بعضی میگن حاکمیت، بعضی میگن حکمروایی، به معنی فرایند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و مردمه. یعنی وقتی میخواییم حکمرانی بکنیم، بایستی بتونیم این سه نقطه قوت یک کشور رو، یک مملکت رو با همدیگه هماهنگ کنیم. ببینید، شعار دولت ما دولت مردمیه،
که فکر میکنم دو روز یا سه روز پیش هم جشنوارش برگزار شد و حضرت عالی هم یکی از سخنرانان شد.
بله، خدمت بزرگواران بودیم اونجا. خیلی از کارهایی که تو کشور ما انجام شده، مخصوصا بعد از انقلاب که نگاه میکنیم، اصلا خود انقلاب مردم هن. وقتی که نهادهای بروکراتیک ما نمیتونن خوب پاسخ خوب باشن نسبت به نیازهای مردم، نهادهای مردمی دارن درست میشن، مثل برای بیسوادی نهضت سواد آموزی، برای امنیت کشور در داخل کمیته انقلاب اسلامی، برای امنیت در مرز هامون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای خدمت رسانی به مناطق محروم مثلا ستاد اجرایی
یا جهاد سازندگی،
کمیته امداد امام خمینی، جهاد سازندگی. این اتفاقا اون وجه مردمی حکمرانی ماست. بخش خصوصی هم داره کار خودش انجام میده، ارزشمندم هست، داره تولید میکنه، فضای چه حالا تولید کالا و محصول چه خدمات، یه جایی میخواد اینا رو با هم تنظیم بکنه.
احسن.
این اصل داستان و حکمرانیه،
همون مغز متفکر است.
مغز متفکر است که بگه آقا ببینید، ما میخواییم این کار رو مردم انجام بدن. و من بارها این رو خدمت بزرگواران، چه در دولت، چه تو سخنرانی‌ها این طرف و طرف، و چه توی عمل کرده توی سازمان خدمت همکارانمون عرض کنیم، کاری که مردم میتونن انجام بدن دولت نباید انجام بده، چون دولت گرونتر انجام میده.
درود بر شما.
چون دولت خدمت عرض کنم وقتی که ورود میکنه توی موضوع، به یه معنا مردم میکشن کنار. شما الان عنایت بفهمید، مثلا مسئله 40 داریم همین ایام. شما تصور کنید اگه قرار بود 40 رو دولت ها اجرا بکنن، این موشبا برگزار میشد. مردم میگه من در طول سال زندگیمو جمع میکنم، میارم پای کار که توی ایام 40 بیام در خدمت زائر امام حسین باشم. و اگه مجموع بخواستن آقا ردیف بودجهش کجاست، نه بودجهش اومد، بودجهش نیومد، فلان، امسال کم داریم، کسری داریم. ولی خود مردم، تنها نقشی که دولت داره اینجا نقش تسهیلگره، نقش هدایتگره، نقش راهبره، وگرنه خود مردم. ما نگاهمون تو سازمان، مخصوصا تو این دوره‌ای هم که بنده حالا خدمت بزرگواران هستن، هم به خاطر مأموریتی که آقای رئیس جمهور دادن، هم شاید بخشی از این که انتخاب کردن بنده رو برای مسئولیت ناظرین بود، چون من قبلا تو این زمینه‌های قدری کارهای مطالعاتی و دانشگاهی اینا داشتم، که اتفاقا بریم به این سمت که بتوانیم کاری بکنیم که کاری که مردم میتوانن انجام بدن خودشون انجام بدن، و بریم به سمت حکمرانی محلی، بریم به سمت حکمرانی استانی، بریم به سمت تفویض اختیار، بریم به سمت آزادی که میتونیم به مردم توی انجام امورشون
داشته باشیم. با آقای دکتر میثم لطیفی صحبت میکردیم. آقای دکتر دیگه به زبان قدیم میشد مدیری جوان، دیگه متعال سال 1357 هستن، سالی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. خب خودشون هم بالاخره خوشیومن هستن برای مملکت، اما واقعیتش اینه که برای اینکه بریم به بحث جدیدتر، بحث حکمرانی، بحث مدیریت جدید، یه فرصتی بگیریم بریم اتاق فرمان برگردیم، بعد اون وقت با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به این که ببینیم در دنیای جدید، در حکمرانی جدید، تو حوزه اداری و استخدامی چه اتفاقاتی ممکنه.
در خدمت هستم.
نام تو پر از خاطر آیست که سرگرم از حادث ها و تب ایام گذشته است. سبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
خب داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. در بخش قبل که صحبت می‌کردیم با ایشون، یه مقدار از گذشته این سازمان صحبت کردیم و یه کوچولو و اندک راجع به چرایه‌های به وجود آمدن این سازمان. الان در این بخش یه مقدار می‌خوایم به زمان نزدیک‌تر بشیم و راجع به موارد و نگرش‌های سازمان در زمانی که حضرت عالی تشریف آوردید، خصوصا از زمان دولت 13 به این طرف. خیلی دلم می‌خواد آقای دکتر بپرسم نگرش دولت 13 در خصوص این سازمان چی هست و چه اهدافی رو قرار هست ما در پایان این 4 منتظر باشیم.
شاید مهمترین کاری که ما داریم الان پیگیری می‌کنیم و همین امروز هم باز جلسه‌اش رو داشتیم، بحث هوشمندسازی دولت و دولت الکترونیک.
یعنی من اجازه دارم بگم حکمرانی هوشمند رو قرار هست؟
حکمرانی هوشمند رو واقعا به دنبالش هستیم که این اتفاق بیفته. ببینید، خدماتی که امروز دولت داره به مردم ارائه میکنه، یکی از وظایف ما در سازمان اداری استخدامی احصاء این خدمات. دولت چه خدمتی داره به مردم ارائه میکنه؟ تقریبا ما 6000 خدمت به مردم داریم ارائه میکنیم.
نظام دولت،
نظام اداره کشور،
نظام اداره کشور
که حتی نیروهای مسلح هم هستن. مثلا یه خدمت داریم مرزبانی و خدمت رو عرض کنم که حفاظت از مرزها. مثلا یه خدمت داریم خدمات درمانی، یه خدماتی داریم خدمت آموزش دانش آموزان، آموزش دانشگاهی، پژوهش مثلا تو حوزه علم مثلا یا تو حوزه صنعت. این 6000 تا خدمت ما داریم. توی قریبه به 5000 تا از این خدمات قابل ارائه بر بستر اینترنت، بدون مراجعه مردم، بدون اینکه محدود به ساعت اداری باشن، به روزهای کاری باشن. ما اسمش گذاشتیم 24/7، یعنی 24 ساعته 7 روز هفت بتونه خدماتشو بگیره. یه زمانی خاطر شما هست، همه شنوندای عزیزم این رو خاطرشون هستش که افراد برای امورشون مجبور بودن امور مالیشون برن بانک، میخواست مثلا یه پولی واریز کنه، پولی برداشت بکنه. همه این خدمات الان اومده روی گوشی همراه مردممون. آیا ما در دولت میتونیم همچین کاری بکنیم؟ بگیم آقا دولت به مثابه یک آیکون روی گوشی مردم. مثلا شعار من بود از اول که گفتم آقا من،
یعنی اپلیکیشنی داریم، حالا اپلیکیشن که با یک ابزار تلفن همراهی داریم به نام دولت، هر وقت دلمون بخواد.
بله، الان اسمش باشیم سکوی پنجره ملی دولت هوشمند، الان روی گوشی بنده هست.
اون وقت توسعه پیدا کرده؟
بله، ما از پارسال که شروع کردیم که عمده زحمتش بر عهده وزارت ارتباطات بود. عرض کردم ما یه دستگاه ستادی هستیم، ما دستگاه اجرایی نیستیم، ما معاون رئیس جمهوریم، وزیر رئیس جمهور نیستیم. دقیقاً تو این تعامل و رفت و برگشتی که با وزیر محترم، که وزیر جوان و انقلابی و باسواد و نخبه، آقای دکتر زارعپور، خدمتتون عرض گفتم آقا بیایم یه کاری بکنیم، دولت بشه به اندازه یک آیکون رو گوشی مردم، وقتی میزنه وارد بشه، خدمات دولت رو ببینه، یک بار احراز هویت بشه، وقتی احراز هویت شد بتونه تو این پنجره کارش انجام بده. که همین امروز صبح ما تقریبا هر دو سه هفته یه بار با هم جلسه داریم، میزان پیشرفت کار رو چک میکنیم، چون مهمتر از برنامه‌ریزی به عنوان یک دانشجوی رشته مدیریت، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عرض میکنم، مهمتر از برنامه‌ریزی پیگیریه. میگم 10% برنامه‌ریزی 90% پیگیری. بعد پیگیری کن. ما این کارو شروع کردیم. سال گذشته اوایل که راه انداختیم زیر 1,000,000 نفر عضو این پنجره شدن. امروز که خدمت دادم گزارش که امروز صبح در جلسه کارگروه مشترک اعلام کردن، ما 23 میلیون نفر کاربر فعال توی سامانه داریم و این 23 میلیون نفر عموما سرپرست خانوارن، یعنی خانواده هم درگیره توی این موضوع. تمام خدماتی که میتوانیم باید ببریم روی این بستر که باشو. مردم با یک بار احراز هویت، الان شما رو گوشیتون اگر نصب بکنید که من توصیه میکنم مردم حتما این کار انجام بدن، یه بار که احراز هویت بشه بعد دفعات بعد فقط با اگر مثلا گوشی لمسی داشته باشه با لمس کردن وارد سامانه میشه. تمام خدماتی که ما تا امروز میتونیم روی این بستر که امیدوار هستم این خدمات برسه به اون وضعیتی که ما به جز غذاخوری که بایستی بده خدمتتون از غذاخوری، جز مثلا معاینه ای که درمانی که واقعا نیاز داره، جز آموزشی که عملیات حضوری و خاطر دیگه، همه این کارا روی اون سامانه انجام بشه با یک بار احراز هویت، حجم ترافیک ما کاهش پیدا میکنه، دغدغه خانواده کاهش پیدا میکنه، هزینه ها کاهش پیدا میکنه، ما هزینه هامون تو دولت کاهش پیدا میکنه، ما دیگه اینقدر فضای اداری نمیخوایم، خیلی از نیروهای انسانی ما، نیروهای انسانی دانش بنیان خواهند شد توی این فضا، میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. سیاست اول ما، برنامه اول ما توی دوره جدید این بودش که بتوانیم بریم سمت یک دولت به مثابه آیکون، دولت به مثابه پلتفرم، حالا اصطلاحاً یعنی یک سکو، که حتی بعدها که امروزم مکرر در مورد این صحبت میشه، ما هم واقعا به دنبال این هستیم که حتی بستری باشه که بخش خصوصی هم بتواند بیار اینجا اصطلاحاً ریز خدمت ارائه بکنه.
یعنی شما میخواید دولت استارتاپی رو به قول امروزی ها بیارید بالا و عملاً یعنی خدمات مبتنیبر،
یعنی حتی بخش خصوصی امکان داشته باشه که ما بهش یک فضایی بدیم توی این فضا، توی فضای ابری، بیاد اونجا ورود پیدا بکنه، کاراش انجام بده، خدماتش رو به مردم ارائه بکنه و مردم تو بعضی از کشورها این کار انجام شده، جلو هستن، مطالعات تطبیقی هم داشتیم توی این فضا. ما یه مقداری فاصله داشتیم توی این سالها، درگیر موضوعاتی شدیم که این موضوعات باعث شده که ما غفلت کنیم از این بخش که میتونه خیلی کمک بکنه و الحمدلله توی دو سال گذشته در این دولت با یه جدیت و اراده مضاعفی الحمدلله این موضوع پیدا میشه.
خب همونطور که میدونید من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر میثم لطیفی. آقای دکتر میثم لطیفی از جمله مدیران حالا جوان، جواندوست و جوانگرا هستند در دولت 13. یکی از مشخصه های ایشون که حالا من میخوام سوالامو هر چقدر که مشخصه رو میگم سخت‌تر بکنم اینه که ایشون یک تطابقی وجود داره بین میزان تحصیلاتشون، تجربه کاریشون در گذشته و کاری که الان دارن میکنن. حضرت عالی دانشیار دانشگاه هستید، استاد دانشگاه هستید، به قول خودتون که فرمودید معلم هستید در حوزه منابع انسانی. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو دولت داریم بعضن یه مقداری باهاش چالش داریم.
من میخوام یه چیزی این وسط بگم. یه دفعه حالا چون متولی منابع انسانی دولتم، بالاخره به معنا سازمان ما هست و ما هم خدمتگزار همکاران، دولت مردمی، دولت 13 بالاترین میزان مدیران جوان رو در سطح مقامات داره. این یک، ما تقریبا 300 نفر داریم که در سطح مقامات عالی کشور هستن. از این 300 نفر غیر از خدمت رو از کنم نمایندهای محترم مجلس که خب اونا جز مقامات هستن، موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری، خدمت رو عرض کنم نه در دولت دارم عرض میکنم، حدود 300 نفر. از این 300 نفر امروز 120 نفر متولدین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستن.
خب آقای دکتر یواش یواش داریم پیر میشیم دیگه.
بله حالا ولی خب به نسبت مثلا مقایسه کنیم با دولت قبل، حتی حالا شاید خود ما هم دیگه جزء میان سالا الان داریم محسوب میشیم، ولی اگه به مفهوم حالا چون توی سطوح مدیریتی عالی هم خب بالاخره یه درجه ای از پختگی هم نیاز هست، خدمت رو کنم. این یه شاخصه خیلی مهمه، تقریبا 120 نفر از 300 نفر جزوی کسانی هستن که متولدین بعد از پیروزی انقلاب هستن. ما الان معاون وزیری داریم که متولد سال 76.
اجازه میخواستم، یعنی اجازه میخواستم، این حسن یا عیب؟
اگر نخبگی رو داشته باشه و اگر تجربه لازم رو داشته باشه، اون سرعت و انتقال داشته
یعنی
باشه،
یعنی هیجان، انگیزه.
ما حالا اون بزرگواری که عرض کردم که همتراز معاون وزیر هست، رئیس باشگاه دانش پژوهان ماست که خودش جز نخبگان برنده مدال المپیاد و خودش آدم نخبه هستش، الان اومده توی دولت و استفاده میشه. نکته بعدی که ما در دولتمون جز ممیزات دولت 13 هست در سایر دولت‌ها، بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه، یعنی کسانی که تحصیلات آکادمیک دارن، در عالی ترین سطح در دولت 13 اتفاق افتاده. اینا شاخصاییه که بعدا باید گزارش بشه واقعا این اتفاق افتاده. تناسبی که در حوزه تخصص با حوزه فعالیته واقعا میشه گفت
داریم این تناسب رو
در سطح مقامات تقریبا بی‌نظیر
است. ناخواسته بوده یا رعایت کردید؟
ببین اصلا وقتی که توی اون مرحله انتخاب افراد برای مقامات، چون یه کارگروهی تشکیل شد ابتدای دولت، یکی از محوری ترین موضوعی ما فردی که انتخاب میشه بایستی توی این حوزه جزو صاحب نظران این حوزه باشه، چه تو فضای دانشگاهی تو فضای اجرایی.
یعنی ما از شما بپذیریم که شما به مفهوم واقعی در دولت 13 در نظر دارید مدیریت علمی رو به شکل عملیاتی پایه‌گذاری بکنید و اجرایش بکنید.
اجرا شده الان. یعنی واقعا ما الان تعداد اعضای علمی شما تو دولت میشه با دولت‌های قبل مقایسه کنید. چقدر هیئت علمی که مثلا الان من از گوشه شروع بکنم دونه دونه وزرا رو بگم که مثلا ایشون رشته تخصصیشه، در این رشته تحصیل کرده. خاطرتون هست در برخی دولت‌ها یه فردی از این پست به اون پست جابجا می‌شد بدون اینکه حالا توجه داشته باشیم که تخصص اون حوزه رو داره، ولی در این دولت الحمدلله این اتفاق افتاده و پررنگ هستش. بعد جای
خودش خیلی نوید دهنده است، خوشحال کننده است. این اطمینان و اعتباری که شما دارید ازش صحبت میکنید، این که من به عنوان یک مصرف کننده خدمات دولتی احساس میکنم کسی که داره برای من تصمیم میگیره خودش درس خونده اون رشته است، حداقل میدونه که به لحاظ آکادمیک و علمی مسائل به چه شکل داره مدیریت میشه. با آقای دکتر صحبت از گذشته کردیم، یه مقداری از سالها پیش اومدیم جلو، یه مقدار وضع امروز رو با هم مرور کردیم. تا شما برید یک موسیقی خوب بشنوید و برگردید، ما خودمون رو ساخته و پرداخته بکنیم برای اینکه یه حرکت به سمت آینده رو تمرین بکنیم، با هم دیگه تجربه کنیم، بریم بالا ببینیم چه خبر.
شما اگر معاون رئیس جمهور در امور استخدامی کشور بودید چی کار میکردید؟
من اگر در مورد امور استخدامی میخواستم نظر بدم، بهترین کار اینه که به جای اینکه استخدام بخوایم کنیم اول کار تولید کنیم. وقتی کار تولید بشه استخدامم خود به خود براش میاد، منتها باید استخدام به صورتی باشه که همه از نظر امنیت شغلی یه امنیت خیلی بالایی رو حس کنن شغلشون. مثلا اینکه طرف پیمانکار نباشه، یا مثلا استخدام موقت نباشه، استخدام رسمی باشه، بدونه که 30 مثلا راحت تو این شغل کار میکنه، امنیت داره و انشالله به امید خدا بازنشست میشه.
به نظر من باید یک رویه انتخاب میکردن، عدالت استخدامی رو رعایت میکردن تو سازمان و اداره، دقیقا کمبودها رو بررسی میکردن. اگر من در امور استخدامی این سمت داشتم، مثلا مثال بزنم، مثلا در آموزش و پرورش می اومدم کمبودا کاسیا رو بررسی می‌کردم، نمی‌ذاشتم الان اینقدر مثلا مشکل بخوره. سالیان قبل باید کاملا بررسی می‌شد، چون من خودم مثلا معلم بودم، حالا اسم می‌کنم توی 10-20 گذشته اینا نیرو نگرفتن، اگرم گرفتن خیلی کم. بعد الان یه دفعه اومدم مواجه شدن با چیزی نزدیک 300-400 هزار کمبود نیرو. اون که کسی که استخدام یه سازمانی اداره‌ای که میشه، خب باید اون وضعیت بیمش انگیزه میشه براش دیگه، وضعیت بیمه خودش، خانوادهش، بیمه تکمیلیاشون. چون الان با این وضعیت استخدامی، با این حقوقی که هست، با این وضعیت تورمی، وضعیت خب بیمه خب خیلی مهمه، بیمه درمانشون، بیمه تکمیلی، بیمه دیگه. بیشتر روش کار میکردیم که انگیزه بشه برای جوانان که بیان استخدام بشه.
خب امیدوارم که تا الان که شنونده گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر لطیفی بودید، همچنین حال دلتون خوب بوده باشه. من اساسا تو تمام گفتگوام حال دل برام از همه بیشتر مهمه. الهی حال دلتون خوب بوده باشه، با صحبت‌های آقای دکتر هم انشاءالله بهتر بشه. ما در این بخش خیلی انگیزه داریم که وارد مباحث نوگرایانه بشیم. آقای دکتر هستالی، خودتون خیلی علاقه‌مند به این مباحث نو هستید، خیلی استارتاپی فکر میکنید. حالا من خیلی دلم میخواد نگم ولی واژه‌اش اصلا به یادم نمیاد. یعنی نگاه به جلو دارید. یه مرکز نوآوری هم شنیدم دارید. یه مقدار راجع به مرکز نوآوری به ما میگین.
یکی از اتفاقات خوبی که توی زیست بوم نوآوری و فناوری توی سالهای گذشته در کشور افتاده، ایجاد مجموعه هایی مثل مراکز رشد، مراکز نوآوری، خانه خلاقیت که حمایت بکنه از ایده های نو، از حرف های نو. ما نیازمند یک مرکز نوآوری تو حوزه حکمرانی هستیم.
احسن. که پیگیری بکنه همون اهدافی رو که شما فرمودید، که
یعنی یک مجموعه که نوعاً اینا میدونید مثلا در دانشگاه ها، پیرامون دانشگاه ها این پارک های علم و فناوری و خدمت ها از مراکز رشد و مراکز نوآوری اینا ایجاد میشن. یه جورایی دارن زبان آکادمیک و دانشگاهی رو ترجمه میکنن یا نزدیک میکنن به زبان قابل استفاده در جامعه اون صنعت خاص، اون تکنولوژی خاص. ما این کار رو خواستیم توی سازمان اداری استخدامی هم انجام بدیم، در کنار سازمان اداری استخدامی یک مرکز نوآوری ایجاد بشود که اندیشکده ها، گروه های خلاق، شرکت های دانش بنیان که توی حوزه حکمرانی دارن کار بکنن، یه ملجأ و پناهگاه و یه جایی که بدونن پاتوقشونه، یه جایی هستش که میتونن بیان اونجا. گاهی وقت به شوخی به دوستان میگن بیا اینجا یه چایی بخورن.
چای بخورن. خاطرتون اگر باشه خیلی وقتا ما تو خیلی از برنامه هامون آی دکتر بذارید بهره اقتصادی بگیرم از شما، یعنی بچه هایی که شرکت های دانش بنیان، شرکت که نه، خدمات دانش بنیانی در این حوزه دارن، میتونن از اون مزایا مثل معافیت از مالیات
حتما. چون ما اینو با یه تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد کردیم، گفتیم آقا شما متولی این شرکت های
نوآور
هستید و کمک هم بکنید. هست آقا هم سال گذشته رو به عنوان این دانش بنیان اصلا نامگذاری کردن، هدف گذاری شد که از این شرکت ها حمایت بشه. خب اون شعار یک سال بوده ولی استمرار داره، الان نیاز داره، اصلا دنیا داره
مبنای نگرشی هستن،
دنیا نده تو دانش بنیان ها. حاشیه سودی که ما در حتی اقتصادیش هم نگاه بکنیم توی حوزه دانش بنیان داریم قابل مقایسه نیست توی حوزه های سنتی تولید.
اجازه میخواستم برای اون دوستانی که حالا تازه به جمع ما پیوستن، من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر میثم لطیفی، ایشون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدام. بریم سر جشنواره شهید رجایی. یه جشنواره هست، قدمتی داره برای خودش، اما من فکر میکنم لازم داره که یه بازتعریفی بشه با این علومی که شما دارید ازش صحبت میکنید.
اولا ما در دانش مدیریت وقتی در مورد وظایف مدیران صحبت میکنیم، یکی از وظایف مدیران ارزیابیه. حالا مفهوم امروزی ترش مدیریت عمل کرده، اگه یه ذره جلوتر بخوام صحبت بکنم رهبری عمل کرده. این یه مفهوم اساسی در مدیریت،
کاملا علمی و استراتژیک.
از برنامه ریزی شروع میکنیم، سازماندهی، خدمتتون عرض کنم، بسیج نیرو، امکاناتمون، و یه جا هم بعد بحث کنترل و نظارت و ارزیابی اینجا هستش. کنترل البته گاهی اوقات مفهوم مچگیرانه داره، گاهی اوقات مفهوم هدایتگرانه و راهبرانه و راهنمایی داره که ما در سازمان داری استخدامی و در جشنواره دنبال این موضوع هستیم.
یعنی بود هدایتگریش اولاس بر بود مچگیرش بر.
بله، این نکته خیلی مهمه. تقریبا از سال 75 یه مطالعه شروع شد. اتفاقا اون سالا استاد بندم که خدا رحمتشون بکنه، ایشون رو خداوندشون رو قرین رحمت بکنه، آقای مرحوم آقای دکتر عادل آذر،
خدا رحمت بکنه. بله، خب ما ایشون هم به تازگی بله به رحمت خدا رفتن.
بله، دولت
آرزو میکنیم که قرین رحمت الهی
نشه. ایشون یه پروژه رو شروع کرد از میانه ایران. من اون موقع خب دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، تو همین سازمانم همکاری داشتم،
درس تحقیق در عملیات با ایشون میخوندید.
بله، تحقیق عملیات و آمار با ایشون داشتیم. خدمتتون عرض کنم که ایشون یه پروژه شروع کردن در مورد طراحی این جایزه، و اولین بار تقریبا، البته قبلش از سال 76 ما یه جایزه‌ای داشتیم تحت عنوان همین جایزه شهید رجایی که بیشتر به افراد داده میشد، به کارمندان یا بازنشستگان برتر داده میشد. بعدا توی نسخه بعدیش تقریبا از سال 82 به این جمع‌بندی رسیدیم که بایستی دستگاه‌ها ارزیابی بشن و ارزیابی شدن دستگاه‌ها رقابتی درون خود دستگاه‌ها ایجاد می‌کنه و یه پاسخگویی ایجاد می‌کنه که اینا توی یک سال گذشته چه عمل کردی داشتن. خب از سال 1187 این دیگه تو قانون خدمات کشوری هم اومد
دیده شد،
اصلا تحت عنوان ماده تحت عنوان این فصل ارزیابی عمل کرد که ارزیابی عمل کرد سازمانی مدیران و کارکنان. هدف چیه توی این جشنواره؟ اینه که اولا ببینیم این سیاست‌های کلی نظام که حضرت آقا ابلاغ می‌فرمایند توی دستگاه اجرایی، دستگاه اجرایی حالا ملتزم بهش هست، دارین انجام میده
یا چند درصد
چقدر پیشرفت داریم توی اون، این تبدیل بشه به معیارها، شاخصها و سنجه‌های سالیانه و بر اساس اون خدمتتون عرض کنم پیگیری کنم، یا قانون در برنامه توسعه پیش بینی شده تکالیفی برای دستگاه. دو دسته شاخص داریم، شاخص‌های عمومی که همه دستگاه‌ها اینو دارن، مثلا تکریم ارباب رجوع در همه دستگاه هست،
شرایط عمومی این جشنواره است،
این شاخص‌های عمومی هستن. مثلا ما الان اومدیم اینا رو تو سه تا لایه یا تو سه محور طبقه بندی کردیم، شاخص‌های حوزه عدالت، چقدر عدالت به عنوان یکی از اصول اساسی ما در حکمرانی و حکمرانی اسلامی و قانون اساسی ما داره اتفاق میفته، عدالت در دسترسی به خدمات، عدالت در بهره‌مندی از بهره‌برداری از امکانات، عدالت در استخدام، عدالت در جبران خدمات، همه اینا بیا توی اون
مشخص بیاد. چیزی که حضرت آقا هم در موردش در خصوص پیوست عدالت در تدوین و طراحی قوانین یاد کردن و تاکید ویژه داشتن،
این یه مثلا یه محور تو شاخص‌های عمومی. بهره‌وری به عنوان یکی از سه شاخص اصلی ما توی ارزیابی دستگاه اجرایی که چقدر بهره‌ور بوده دستگاه، چقدر از این امکاناتی که در اختیار دستگاه هستش در راستای رضایتمندی مردم، ارائه خدمت به مردم داره استفاده میکنه. و شاخص سومونم میزان مردم پایگی دولته، چقدر دولت امورش رو سعی میکنه به مردم واگذار بکنه، حالا یا ذیل اصل 44 یا اتفاقات دیگه. شاخص های عمومی، شاخص های اختصاصی متناسب با خود دستگاه تعیین میشه، با خود دستگاه ما رفت و برگشت داریم،
یعنی ما از امسال شاهد نگرش جشنواره شدیم،
از سال گذشته شروع کردیم، یعنی ما امسال داریم ثمره
پارسالمون
رو داریم الان میسنجیم. این جشنواره امسال که برگزار میشه چهارم شهریور ماه که همزمان با روز کارمنده، و تبریک هم عرض می‌کنیم به همه کارمندانمون در سراسر کشور بلکه در سراسر دنیا، چون خب ما بعضی از در خارج از کشور هم همکاران شما خبرنگار داریم، هم خدمتتون عرض کنم در وزارت امور خارجه یا معلمین عظیم یا مشاغل اقتصادی که دارن فعالیت میکنن، اون روز داریم نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سال 1401 رو ارزیابیش رو اعلام میکنیم، و بر اساس اون دستگاهایی که عملکرد بالاتری داشتن بهترشن یا رشد قابل توجهی داشتن، چون گاهی اوقات دستگاهی مثلا پایین جدول بوده تلاش کرده یه رشد قابل توجهی داشته، این دستگاه برای ما اولویت
داره. درود بر شما. من دارم صحبت میکنم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی. بحث ما انقدر نو شده که من اصلا یادم رفته بود که ساختار اداری و استخدامی هست، چون بعضی موقع اون ذهنیت های گذشته میاد احساس میکنه یه مقداری موضوع قدیمی، اما نگاه شما به شدت نگاه نوعی هست به داستان، چقدر خوشحال کننده است این داستان. این ممکنه که یه مقداری زمان ببره، ولی این امید رو داره که ما در چند سال آینده
بتونیم، چند سال آینده
این قول رو باید از شما بگیریم دیگه.
قول که حالا نمیشه داد تو این عالمی که هیچ چیز دست خود آدم نیست. واقعا قول دادن، یه استاد فلسفه‌ای داشتیم در دوره دانشجویی، کسی که قول بده واقعا نمیداری باید تحقیق.
از مشخصهای دکتر لطیفین هست که چون خودشون معلم هستن، بالاخره استاد دانشگاه هستن، سالها مثلا ایشون اصلا استاد دانشگاه بودن، یه مقداری سخت از قول گرفتن دیگه، از
ولی ما تمام تلاشمون کنیم، قول میدیم به مردم برای اینکه تلاشمون رو میکنیم.
درود بر شما. ما هم از شما این قول رو میگیریم که نهایت تلاشتون رو بکنی که این اتفاقات سریعتر اجرایی بشه، چون اگه اجرایی بشه حال دل مردم انگار با بخش دولتی خوب میشه. آقای دکتر، خود شما وقتی وارد یک دستگاه دولتی میشدید؟
نمیشن، چون گاهی اوقات من کارهای شخصیمو خودم انجام میدم، خوبیش اینه که خیلی چهره رسانه‌ای نیستم، نمیشناسم.
هستید؟
حالا انقدی نیستم، من بعضی از کارهای اداری خودم انجام میدم هنوزم.
پس درک عملیاتی دارید؟
واقعا گاهی اوقات میرم توی دستگاه جایی، خب نمیگم که کی هستن و خب بعضی نمیشناسن، بعضی هم میشناسن به رو خودشون نمیارن، ممنونم هستم که چون به رو خودشون نمیارن کار خیلی راحت راه میفته مثل بقیه مردم. گاهی آقا تعجب میکنم، خب مثلا از قدیم هم اینطور بودم، آقا چرا اینقدر کارو طول میدی؟ موقعی که مردم مراجعه کردن چرا با تلفن صحبت میکنی؟ مردم مراجعه کردن الان وقت ساعتی که ما در اختیار مردم، گاهی آقا بعدن مثلا اگر بشناسن یا مثلا به رئیس دستگاه بعدن در خفا تز